الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في معظم كتابه ومبرم خطابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هدیه به پیشگاه با عظمت سید و سالار شهیدان مولا الکونین ابی عبدالله الحسین و جهت شادی ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع مؤمنین و مؤمناتی که در جمع ما بودند و الحال اسیر خاکند، علما و صلحا و در رأس همه نیکانمون امام شهیدان، عنایت کنید اجماعا صلواتی ختم بفرمایید. در هفته اول بعد از ماه مبارک رمضان قرار داریم و اولین شنبه است که این مجلس و محفل بعد از ماه مبارک رمضان برگزار میشه. طبعا یکی از مباحثی که هم برای روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و هم برای مثل چنین روزهایی کارایی دارد، نگاهی به سرمایه های به دست آمده در ماه مبارک رمضانه. ماه مبارک رمضان یک بازاری است برای انسانهای مؤمن جهت کسب سرمایه ها و دستاوردهایی که انسانها برای طول سال، نه بلکه برای همیشه عمرشون نیاز بهش دارند. گاهی تصور میشه ما انسانها نیاز داریم برای کسب سرمایه های معنوی در طول ماه مبارک رمضان جهت استمرار حیات معنویمون در سال بعد از آن تا ماه مبارک رمضان آتی. اما من میخوام عرض بکنم ما این دستاوردی که داریم و این سرمایه هایی را که میتونیم ازش استفاده کنیم تنها مربوط به سال جاریمون نیست، بلکه یک سرمایه است برای جمع ما و جامعه ما در طول حیات زندگیمون. این چنین باید نگاه داشته باشیم به سرمایه هایی که در این ماه مبارک رمضان به دست آوردیم. خب اگر کسی بخواد این سرمایه ها را یک به یک بهش اشاره کنه و پیرامونش سخن بگه، نمونه هایی را بیان بکند، فراوان هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ محتوایی میتواند سخنی را بیان بکنه. ولی من سعی میکنم در طول نیم ساعت یا کمتر از نیم ساعتی که در محضر شما برادران و خواهران مکرم هستم به بخشی از این سرمایه ها و دستاوردها اشاره کنم. یکی از دستاوردهای ماه مبارک رمضان و از سرمایه های گرانسنگی که باید نسبت به آن توجه لازم داشته باشیم معاد باوری است. شاید خیلی ها بیان بکنند ماه مبارک رمضان کجاش ارتباط به معاد دارد، چه ارتباطی، چه ربطی بین ماه مبارک رمضان و معاد باوری است. یادتون میاد در همون روزهای آغازین و قبل از ماه مبارک رمضان خطبه شعبانیه را وجود مبارک پیغمبر برامون به یادگار گذاشتند، در اونجا یک جمله کلیدی داشتند که فذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه. مردم، شما در ماه مبارک رمضان مبتلای به گرسنگی میشید، مبتلای به تشنگی میشید، تشنگی عارضه بر شما میشه. مبادا معاد باوری را، مبادا معاد یاوری را فراموش کنید، معاد را از ذهن خودتون خارج نکنید. یکی از دستاوردهای ماه مبارک رمضان این است که انسان نسبت به معاد همیشه حضور ذهن داشته باشد. یه زمانی خواهد آمد، روز 50,000 سالی برای ما پیش خواهد آمد، باید خودمون را برای تشنگی ها و گرسنگی ها آماده کنیم، باید برای دادن حساب و کتاب و محاسبه اعمال خودمون را آماده کنیم، اون هم در فضای استثنایی، اون هم در روزی که لا ینفع مال ولا بنون، هیچ فایده ای ندارد امکانات دنیایی، فقط حساب است و کتاب است و ملک حساب رست. روزی که لو ان لهم ما فی الارض جمیعا مثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المهاد للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا مثله معه لافتدوا به. یه روزی خواهد آمد که همه اون چرا که داریم حاضریم دوچندان شود، ببخشید، همه اون چرا که در این دنیا وجود دارد حاضریم دوچندان بشود، اون را فدیه بدیم به ملک حسابرس، برای اینکه از حسابرسی سخت از ما دست برداره، نه از جهنمش، قبل از جهنم و بهشتش، از حسابرسی سخت. اولئک لهم سوء الحساب. روایات سوء حساب رو ببینید، روایات سوء حساب به معنای این نیستش که ظلم در حساب داشته باشد، خیر، سوء حساب به معنای مورا از ماست کشیدنه، به معنای این هستش که سخت ترین حساب ها رو ما باید در اونجا پس بدیم. یه وقتی مرحوم آیت الله عظمای بروجردی را یکی از مؤمنین خواب دیده بود، دیده بود یه کوهی از پول جلو روی مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هم باشته است. گفته بود آقا شما تو دنیا با پول سر و کار داشتید، تو آخرت هم اینجوری؟ گفته بودن همون پولایی که تو دنیا داشتم را الان باید ریال به ریالش و حسابش رو پس بدم. یکی از توایفی که به راحتی وارد بهشت میشن و حساب و کتابی ندارن، کسانی هستن که دستشون از مال کوتاهه. نمیخوام ترویج بکنم فقر را، دارد در روایت که روزی روز قیامت از آسمان ها ندا می رسد این الفقراء، فقراء کجا هستن؟ فقام عنق کثیر من الناس، یه جماعت زیادی گردن ها رو برافراشته می کنن. بعد خطاب میشه شما بلند شید، اینا از بین جمعیت بلند میشن میان جلو، قوم و تصفحو فی وجوه الناس، نگاه کنید به چهره ها، ببینید این چهره ها روزی که بصر و هم کل حدید، خیلی راحت انسان ها میتونن همدیگر رو بشناسن، دیگه حالت ابهام ندارد، فاصله دور و نزدیک ندارد. اینجا ما فاصله دور و نزدیک داریم، ولی روز قیامت دیگه فاصله ها دور و نزدیک نیستن. بصر و هم کل حدید، چشمه ها تیزبینه، قوم و تصفحو فی وجوه الناس، بلند شید نگاه بکنید تو چهره های مردم، ببینید کدام یکی از اینها به شما کمک کردن، دستشون رو بگیرید اینا رو ببرید بهشت. همین فقرایی که دست بگیر دارن تو این دنیا، اون دنیا دستشون دستشون نسبت به ما پره، ماها دستمون به طرف اونها درازه. اینجا اونها دستشون به طرف ما درازه، ما در روز قیامت به عکس میبینیم، ماها دستمون به طرف اونها درازه. آقا یادت میاد منم کمکت کردم، آقا یادت میاد منم کمکت کردم، منم بودم. و بعد اینا رو برمیدارن ببرن به طرف بهشت، دم دروازه بهشت وقتی میخوان وارد بشن کسی راشون نمیده. کجا دارید میرید؟ حسابی، کتابی، گذرنامه‌ای، مهری، ویزایی، چیزی؟ ما چیزی نداریم. درگیری به وجود میاد، داره درگیری لفظی در روایت دارد، درگیری به وجود میاد بین این فقرا و ملک دربان بهشت. از آسمان ها ندا میرسد چه خبره؟ میگن آقا اینا میخوان بدون حساب و کتاب وارد بهشت بشن. اینا یه شعاری دارن این فقرا در روز قیامت دم در بهشت، شعارشون اینه: ما اعتیتمونا شیئا تحاسبونا علی، چیزی به ما نداده بودید که حسابشو پس بدیم. که ما اعتیتمونا شیئا تحاسبونا علی، برای چی ما حساب بدیم؟ چیزی نداشتیم. معاد باوری یک درسه، از این بگذرم. فذکروا بجوعکم و عطشکم، روز قیامت را یاد کنید. فیه جوع یوم القیامه و عطشه. درس دوم، انس با قرآن. ماه مبارک رمضان بهار تلاوت قرآنه، ماه تدبر در قرآنه، ماه مطالعه پیرامون قرآن است. نه تنها جامعه شیعی بلکه همه جوامع اسلامی خیلی انس پیدا کرد جامعه ما با قرآن، خیلی مانوس میشن. یه سرمایه است. حالا عرض میکنم این سرمایه ها ممکنه از دست ما بره، ها، سرمایه گرانسنگی است، اونقدر ارزش دارد که یک آیه از قرآن تلاوتش معادل ثواب یک ختم قرآن رو دارد. غیر از اینه؟ اینم یک دستاورد، یک سرمایه. انس با دعا، راز و نیاز با خدا، از دستاوردها و از سرمایه های معنوی به دست آمده در ماه مبارک رمضانه. دعایی که گاهی از تلاوت قرآن افضل، گاهی از نماز مستحبی افضل، گاهی از روزه مستحبی افضله. هم روایت داریم که گاهی تلاوت، گاهی قرائت دعا و تضرع و زاری در درگاه احدیت از تلاوت قرآن افضله. روایت داریم گاهی دعا کردن بعد از نماز از خوندن نماز نافله و مستحبی افضله، گاهی از روزه هم افضله. شما در روز عرفه اگر بخواید روزه بگیرید و نتونید دعا بخونید کدام یک افضله؟ به ما نمیگن آقا روزه رو ترک کن دعا رو بخون؟ دعا چیه؟ مخصوصا دعایی که از حضرات معصومین به یادگار مونده برای ما تو ماه مبارک رمضان، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه سومالی، دعای سحر، دعاهای روزانه، راز و نیازهایی که وجود دارد، اینا همه از دستاوردها و سرمایه های ماه مبارک رمضانه. انس با مساجد، انس با نماز جماعت. ما در طول سال به اندازه ای که جامعهمون، خودمون با مساجد انس میگیریم، در طول سال این چنین انسی وجود ندارد. در نماز جماعت شرکت پیدا کردن و حضور در نمازهای جماعت و مقید شدن به حضور در مسجد و خوندن نماز جماعت با تیپ های مختلف کجا سراغ داریم؟ در چه زمانی؟ اینا میشه دستاورده ها، این بخشی از دستاورده هاست. یکی دیگر عرض بکنم بعد برم به بحث اصلی که میخوام بهش اشاره بکنم، فقط اشاره وار بهش بپردازم. یکی از سرمایه های بسیار ارزشمند ماه مبارک رمضان به عنوان یک دستاورد این ماه نورانی عبارت است از آشنا شدن با سبک زندگی اسلامی و ایمانی. فکر کردید تو این زمینه چقدر جامعه ما سبک زندگیشون عوض میشه؟ نظم، تسلیم در مقابل حضرت حق، سحر باید پاشی، یک دقیقه هیچ، 5 ثانیه بعد از طلوع فجر یا در حین طلوع فجر شما تناول آب داشته باشی ولو یک قطره التماس دعا، روزت باطله. 17 ساعت 16 ساعت امساک کردی، 1 دقیقه کمتر التماس دعا. هم نظم را میرسونه، هم تعبد و تسلیم در مقابل حضرت حق را. یک کسی بنشینه ریز بکنه سبک زندگی اسلامی و ایمانی محصول از ماه مبارک رمضان را در ابعاد گوناگون، در محیط زندگی، در محیط اقتصادی، در محیط کسب، در مساجد، در حسینیه ها، در جلسات قرآن، در بذل و بخشش، در حس نودوستی، در عدم مراجعه به مراکز فساد، من چقدر پیامک داشتم توی برنامه تلویزیونی شبکه یزد، چند تا پیامک داشتیم در روز، شاید یکی دوتا داشتیم، میگفتن آقا مثلا ما اهل فلان مسئله بودیم دیگه به برکت ماه مبارک رمضان کنار گذاشتیم، ما اهل شراب بودیم کنار گذاشتیم. شما برید پرونده ها رو ببینید، پرونده هایی که در ماه مبارک رمضان وارد میشه به عنوان ثبت تخلف یا ثبت شکایت به مراتب کمتر است از پرونده هایی که در طول سال در ماه های دیگه محقق میشه در دادگستری. این سبک زندگی را، نوع غذا خوردنمون، صله رحممون، انس با مسجدمون، انس با دعا، کنترل نفس از مشتهیات، کنترل نفس حتی نسبت به مباهات، ما نسبت به مباهات هم کنترل نفس داریم، البته بعضی از مباهات بر ما حرام میشه، ما حرامش نکردیم، ما کسی نگه لما تحرمون ما احل الله لکم چی شد، نه، ما تابع دستور خداییم. در طول روز برای ما مجاز بود مثلا در غیر ماه مبارک رمضان استفاده از غذا، به قول بنده مؤمنی پیامکی زده بود که بعد از ماه مبارک رمضان، همون جمله ای که امام در رابطه با خرمشهر داشتن که خرمشهر رو خدا آزاد کرد، اون نوشته بود که نهار را خدا آزاد کرد، نهار را هم خدا آزاد کرد. این سبک زندگی که ما در ماه مبارک رمضان داریم، آقا همه از لحاظ غذایی توی خونه سیرن، کسی نیاز ندارد الا شزه و ندر، اما توی مسجد میبینی یک سفره ای پهن میشه، حالا رسمی که ما یزدیا داریم، بعد غنی علی الاطلاق به تعبیری، تاجر درجه 1، اونجا میشینه، فقیر محتاج علل اطلاق هم اونجا میشینه، پلو هم میشینن، یه آبدو خیاری میخورن، یه اشکنه، یه نون و پنیر و سبزی، التماس دعا. اسلام اینو دوست داره، اینکه خودمونو بگیریم و از همدیگه اطلاع نداشته باشیم و من به قول بعضی از توایف سی خود باشم، او هم به قول بعضی از توایف سی خود باشه. نه، اینا بنشینیم ریزش بکنیم. و من برادران خواهران عرض بکنم، خدای ماه مبارک رمضان خدای بعد از ماه مبارک رمضان هم هست. هیچ فرقی بین خدای ماه مبارک رمضان و خدای بعد از ماه مبارک رمضان نیست. خانه های خدا در ماه مبارک رمضان همین خانه ها بعد از ماه مبارک رمضان هم هستند. چرا باید کم رونق باشه؟ چرا باید بی توجه باشی؟ حالا اینا سرمایه است؟ یقین بدانید هر سرمایه ای را اگر نگهش نداریم از بین رفتنی است. یه روایت کوتاه از امام باقر، امام باقر علیه السلام بیان میکنند، الابقاء علی العمل اشد من العمل، نگه داشتن سرمایه های معنوی به مراتب سخت تر است از به دست آوردن سرمایه های معنوی. در بعضی از سرمایه های مادی هم همینه، منتها رزق معنوی و رزق مادی یه شباهت هایی با هم دیگه دارن، کما اینکه یک تفاوت هایی هم بین رزق معنوی و رزق مادی وجود داره. تو این وادی نمیخوام وارد بشیم. چطور ما در رزق مادی، در سرمایه های مادی نسبت به حفظ و حراست اون تمام همت خودمون رو به کار میبریم؟ بدانید سرمایه های معنوی خیلی زودتر و خیلی با آفتتر هستند از سرمایه های مادی. شما میتونید سرمایه های مادی را با 4 دوربین و این ور و اون ور و پلیس و گشت و امثال اینا اگرم بردن برش گردونی، اما سرمایه های معنوی دیگه برگرداندن نداره. باید مراقب باشیم این سرمایه ها را از دست ندیم. چه آفت هایی دارد، چه مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه؟ ما یه بحثی داریم، حالا من اجمالا بهش اشاره کنم، یه بحثی داریم در رابطه با حبط اعمال، از بین رفتن اعمال. تمام تلاش، تمام نتیجه شما به خاطر یک کوچولو کار خلاف از بین میره. نگید ظلمه ها، ما در عالم مادیات هم داریم. شما یه ماشین، یه اتومبیل 1000 قطعه دارد، زحمت ها کشیدید، ساعت ها، ماه ها، سال، یه اتومبیل رو روهم کردید، اما یه کوچولو، یه عضو کوچولو ازش غافل باشید، یه سیم رو ازش بردارن، میاد استارت بزنید کار نمیکنه. یه ماشینی که باید 5 نفر 6 نفر را حداقل توی جاده ای عبور بده به خاطر نداشتن یه قطع سیم که گاهی ما غافل از اون هستیم، این ماشین میشه وزر و بوال ما. نه تنها مفید فایده نیست، بلکه از بین برنده هم هست، هلاک کننده هم هست. باید بگذاریش و بری. در سرمایه های معنوی هم این چنینه. منتها مهم اینه که ببینیم چگونه باید آفت زدائی بکنیم. من معتقدم ببینید شما در رزق مادی وقتی مثلا گندمی را، جوی را، برنجی را یه جای انبار دارید، توی انبار میگذارید، سعی میکنید سم زدائی، آفت زدائی کنید، سم پاشی کنید. آفت زدائی سرمایه های معنوی میدونید چیه؟ ذکر شریف استغفاره. ذکر شریف استغفار، ذکری که ماها خیلی ازش غافلیم، این استغفار رو ازش غافل نباشیم. فقلت استغفروا ربکم چقدر آثار دارد. یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم انهارا. ببینید در رابطه با حضرت نوح، داستان زندگی حضرت نوح را. حالا من در آخر عرائزم به یک آفت اشاره بکنم. آفت خیلی داریم در رابطه با این جریان دارد که یکی از مصادیق از بین برنده اعمال ما عبارت است از ظلم. حالا ظلم مصادیق فراوانی دارد، یکیش غیبته. غیبت به یک معنا تحت عنوان ظلم باید معرفی بشه. روایت براتون بخونم. وجود مبارک خاتم انبیا محمد ابن عبدالله. بیان می فرمایند یعطا به احد یوم القیامه، روز قیامت یه فردی رو میارن پای حساب و کتاب. فیوقف بین یدی رب، در محضر پروردگار می ایسته، یعنی در محضر محکمه پروردگار. و یدفع الیه کتابه، نامه اعمالش رو هم بهش میدن. فلا یرا حسناته فیه حسناتیه فیه، حسناتش رو درش نمیبینه، نامه عملش رو سفید میبینه. اه من این همه روزه گرفتم، نماز خوندم، قرآن خوندم، سرمایه های معنوی رو در ماه مبارک رمضان کسب کردم، خدایا نکنه این پرونده یه دیگری بوده است که به من دادید، من که خیلی پروندم مملو و از کارهای خیر بود، چی شد؟ چرا این چنین سفید و بی ارزشه؟ فیقول الهی لیس هازا کتابی، خدایا این پرونده عمل من نیستا. لا عرافیه حسناتی، خدایا نمیبینم اون کارهای خیری که من درش انجام دادم کجاست؟ فیقال له ان ربک لا یذل ولا ینسا، بهش میگن خدا نه اشتباه میکنه نه یادش میره، اشتباه نکرده، همینه پرونده تو. ببینید چطور سرمایه ها از دست ما میره. ذهب عملک به اغتیاب الناس، تو جلسه ای شرکت کردی که دیگران غیبت کردن، شما هم شنفتی چیزی هم نگفتی. ذهب عملک به اغتیاب الناس، غیبت مردم کردی، چه کار داری زندگی دیگران را؟ با آدم اگر تمرین بکنه برای اینکه غیبت نکنه، حرف مفت نزنه، قول زور نگه، حرفهای لایعنی رو بیان نکنه، میتونه تمرین بکنه، خیلی کاری نداره. یعنی خود به خود آدم جوری میشه که دیگه نیازی به کنترل نداره، خودش میشه کنترل خودش. چطور بعضی از گناهان رو ما انجام نمیدیم؟ چون بالاخره تمرین کردیم، اصلا فکر اون گناه رو هم انجام نمیدی. خب ثم یعطا به آخر، این ایشون میره دنبال کارش، نفر بعدی رو میارن. و یدفع الیه کتابه، بعد نامه اعمالش رو به دستش میدن. و یرا فیه طاعات کثیره، نگاه میکنه به نامه اعمالش، میگه خدایا ما که تو ماه مبارک رمضان ختم قرآن نداشتیم، کار خیری نداشتیم، یه نماز واجبی خوندیم و یه روزه ای هم گرفتیم و گفتیم قرآنش مال قرآن خونا، دعاش هم مال دعا خونا، ولی حالا این پرونده من مملو از کارهای خوبه. فیرا فی اطاعات کثیره فیقول الهی ما هذا کتابی، میگه خدایا اینم نامه عمل من نیستا. فانی ما عملت هذه الطاعات، من همچی کارهای خیلی را انجام ندادم. فیقال له ان فلانا اغتابک، فلانی غیبتت کرده، ما حسنات او رو برداشتیم گذاشتیم توی نامه عمل تو. ان فلانن اغتابک فدفع حسناته الیک. حالا دیدی چطور میشه؟ سرمایه چجوری از کف میره؟ حالا عجب به جای خودش، غرور به جای خودش، سمعه به جای خودش، شرک به جای خودش، کفر و ارتداد و اینا که موجب حبط اعمال میشه، اینا به جای خودش. یه بحث بسیار مفصلی است در رابطه با حبط اعمال. اینا که خیلی سخته انسان نگه داشتن عمل خودش در ماه مبارک رمضان. الابقاء على العمل اشد من العمل، سخت تر است از انجام عمل ساده. عذرخواهی میکنم از اطاله سخن، تشکرم میکنم از بذل عنایتی که داشتید و باز هم سپاسگزارم از همه عزیزان، دستاندرکاران، جوانان محل، مؤمنین، متدینین این محل و همچنین هیئت امنا، هیئت حامی مسجد، دستاندرکاران این مسجد که این فضای خوب با معنویت و ارزشمند را آماده کردند برای اینکه استفاده خوبی ازش بشه. ای کاش هر شب این برنامه ها وجود داشت. این مساجد که به همت بانیان گذشته تأسیس شده است، نیتشون این بوده است که این مساجد اینجوری استفاده بشه. اگر اینا سر در بیارن از زیر خروارها خاک و گاهی ببینن چه حرکت هایی، چه رفت آمد هایی، چه نشست و برخاست های غیر متدینانه و غیر ظاهر معابانه دینی انجام میگیره، دو دستی میزنن تو سر خودشون. خدایا ما این مساجد رو برای اینا نساخته بودیم، ما مساجد رو برای عبادت ساخته بودیم، برای معرفت ساخته بودیم، برای شنیدن و بیان مواعظ و بیان معرفت‌های دینی ساخته بودیم. اینه که واقعا کسانی که همت کردند، زحمت کشیدند، درسته ممکنه به مقدارم توی دستندازم افتاده باشند توی این جریان، یقین بدانند همه اون خیران گذشته، همه اون نیکانی که در این بناش سهیم بودند، شریک بودند، همه اونها در عالم برزخ دارن دعاشون میکنن. این دعای خیر مؤمنانی است که در عالم برزخ بدرقه کسانی است. حالا میخوان هیئت حامی باشن، میخوان هیئت امنا باشن، میخواد جوان محلی باشد، فرقی نمیکنه. اینا روز قیامت که میشه، این مردمانی را که اینجوری برای شما بستر سازی کردن، شما رو آوردند اینجا، پذیرایی کردند، زحمت کشیدند، اینا رو در آغوش میگیرن، میگن هنیئا لکم. اگر هم یه وقتی حساب و کتابشون کم بیارن، همین مؤمنان گذشته شفیعشون میشن. یه روایت هم من به همین مناسبت عرض بکنم، مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل الشیعه دارد که اگر کسی مقید باشد بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، در روز قیامت وقتی پای حساب و کتاب میاد و کم میاره، خب به هر حال کم میاریم دیگه، بعضیام میخوان ببرنش به طرف جهنم، خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، این خطاب را که میشنوه دیگه دستاش تسلیمه، کمیتش لنگه، تسلیم محضه. دارن میبرنش، مؤمنین میریزن جلو به روش، خدایا این بنده خدا ما را خوشحال کرده توی دنیا، ما را مفرح کرده، شادی برامون ایجاد کرده، خدایا نپسند کسی که ما را شاد کرده است به طرف جهنم سوق داده بشه. ولذا باید کسانی که تو این زمینه زحمت ها کشیدند، همت ها به خرج دادن، این نقطه را باور داشته باشند که حتما و قطعا کسانی که بانی بودند، سعی بودند و خرج کننده بودند، بنیانگذار بودند در هر قسمتی از این مسجد وقتی که این مجالس مؤمنانه متدینانه جوانانه انقلابی را میبینند و لذت میبرند، دعای خیرشون را شامل حال دستندرکاران مسجد هم میکنند. درود خدا و رضوان الهی بر همه بانیان و سعیان خیر. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على أولاد الحسين و على أصحاب الحسين جميعا و رحمة الله و بركاته.